سلام به رادیو آزادی خوش آمدید. ششونیم به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم، بخش اعظم این برنامه و پوشش ویژه گزارش ها در مورد حمله تلافی جنای اسرائیل بر ایران اختصاص یافته. نخست مهمترین خبرها. انتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا گفته که ایالات متحده در آخرین لحظات در خصوص حمله طیاره بی‌سرنشین بامداد امروز اسرائیل در ایران معلومات از اسرائیل دریافت کرده بود و امروز در نشست همتایانش در گروه 7 کشور صنعتی در ایتالیا گفت که ایالات متحده در این حمله دخیل نبوده. حکومت اسرائیل در این مورد تا هنوز رسما چیز نگفته. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به گزارش‌ها در مورد این حمله گفت که ایالات متحده در هیچ عملیات تهاجمی دخیل نبوده. آقای بلینکن این سخن را امروز هنگام سخنرانی در ایتالیا در پاسخ به ادعاها در مورد این که اسرائیل از پیش در مورد این اقدامش به ایالات متحده اطلاع داده از پاسخ خودداری کرد. در این حال شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران حمله منتسب به اسرائیل در بامداد امروز را رد کردند. پیش از این رسانه‌های آمریکا از وقوع این حمله گزارش دادند و نیز یک مقام ارشد ایران در گفتگو با خبرگزاری رویترز حمله را تلویحاً تایید کرد. با گزارش رادیو فردا عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران گفته که انفجار صبح امروز در آسمان اصفهان مربوط به تیراندازی سیستم ضد هوایی با یک شی مشکوک بوده که به گفتهش هیچ خسارت و آسیب به میان نیاورده. در پی حمله اسرائیل به ایران ارزش سهام بازارهای بورس آسیایی کاهش و قیمت طلا و نفت افزایش یافت. ارزش سهام شرکت خدمات مالی MSC آمریکا در بازارهای بورس آسیایی 2.6% و در مجموع ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی در این بازارها 1.47% افت کرد. شاخص بازارهای بورس ژاپن، تایوان و هنگ کنگ نیز به ترتیب 2.4%، 3.5% و 1.2% کاهش یافت. حکومت طالبان کشته شدن محمد عمر جان اخوندزاده عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادی طالبان در قندهار را تایید کرد. بر اساس گزارش ها محمد عمر جان اخوندزاده در تیراندازی در شهر کویته ایالت بلوچستان پنجشنبه شب کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که حمله به گفته او دشمنان اسلام و علمای کرام را شدیداً نکوهش می کند. مجاهد مشخصاً نگفته که حمله بر این عضو طالبان کار کی بوده. در همین حال منابع به محمد طاهر خان خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد گفتند که این شخص یکی از دستیاران نزدیک ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفتند. و وزیران G7 به خاطر عملات ایران بر اسرائیل امروز از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران هشدار دادند. آنها همچنان از هر دو طرف خواستند که از تشدید تنش بپرهیزند. این پس از آن است که از حمله احتمالی منتسب به اسرائیل بر ایران بامداد امروز گزارش شد. در این حال اسرائیل حملات میزایل بر واحد مدافع هوایی در جنوب سوریه را اجرا کرده است. اسرائیل تا هنوز در این مورد نیز تبصره نکرده است. شش و 34 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه حمله منصوب به اسرائیل بر ایران با واکنش‌های جهانی به همراه شد. اما تنش بین ایران و اسرائیل بر افغانستان چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
هر نارامی که در منطقه واقع میشه به شکل مستقیم و غیر مستقیم آسیبی به کشورهای مجاورش و از جمله به افغانستان میرسه.
مهاجران افغان در ایران چی میگویند؟
تمام افغان ها نگران خود دارن اینجا که تنش بین اسرائیل و ایران پیچیده‌تر شده. این فکر کنم تنش ها بالا بگیره. اگر بالا بگیره اینجا افغان ها کسی که زیاد ضرر میکنن و زیان میبینن مهاجرین است که میبینن. در کل تمام مهاجرین.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی میزبان شماستم. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، بخش اعظم این مجله خبری ما با پوشش ویژه گزارش ها در مورد حمله اسرائیل بر ایران اختصاص یافته. مردم در منطقه صبحشان را با شنیدن خبر حمله اسرائیل به ایران امروز آغاز کردن رویداد که انتظارش هم می رفت، اما تا هنوز مقامات اسرائیل به گونه رسمی در این مورد چیز نگفتن. این پس از آن است که ایران نخستین حمله مستقیم بر اسرائیل را در 13 اپریل انجام داد، در واکنش به حمله منتصب به اسرائیل بر کنسولگری ایران در سوریه. ساعت پیش از بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیدم که تازه ترین ها چیست؟
این حمله در بامداد امروز رخ داد، جمعه، حمله که ابتدا مسئولان نظامی در ایران گفتند که به وسیله ریز پرنده که همون درون های کوچک هست انجام شده، اما آخرین گمان زنی که میشه، چون اسرائیل که خب تا این لحظه هیچ واکنشی به این موضوع نشون نداده و بعید هم به نظر میرسه که نشون بده با توجه حالا به شرایط قبلی، به اتفاقات مشابهی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده شبیه این و یک سوی ماجرا اسرائیل و ارتش اسرائیل بوده، اما آنچه که کارشناسای نظامی در آخرین خبر گفتند، میگویند در واقع گمان زنی ها این هستش که نوعی موشک بالیستیک هواپرتاب به نام راکس که روی هواپیما سوار میشه و از خارج از مرزها شلیک میشه، در واقع موشک هوا به زمین هست و موشک زمین به زمین نیست و از فاصله مثلا 300 کیلومتری از طریق هواپیما شلیک میشه و به خاطر دوربین هایی که داره و نقطه زنی بالایی که داره دقیقاً در همون هدف نظامی میخوره که یا هدفی میخوره که مد نظر در واقع اپراتور، خلبان و حالا اون نیروی نظامی هست. این آخرین چیزی است که درباره نوع انهدام و حمله گفته میشه، اما همچنان مقام های ایران رسما میگویند که درون های کوچکی یا ریزپرنده های کوچکی هم بودند که در آسمان دیده شدند و اونها رو از بین بردند.
یعنی حالا مشخص شد که این حمله از بیرون مرزهای ایران صورت گرفته.
یکی از احتمالات اینه که چند احتمال مطرح، یکی این که هواپیماهای F-35 اسرائیل به داخل مرز ایران اومدن، این دو داخل کشور اومدن و شلیک کردن. یک احتمال دیگه این هستش که در سر مرز این اتفاق افتاده، یعنی معلوم نیست چه مقدار وارد ایران شدن، اما از فاصله دور با همین شلیک‌های پیشرفته راکس که یک موشک بالستیک هوا پرتابه تونستن هدف رو در واقع آسیب بزنن.
ظاهرا مقامات جمهوری اسلامی در تلاش هستن تا این حمله منتصب به اسرائیل را کوچک نمایی بکنن، بیشتر چی میدونیم؟
اصلا امروز کلن یکم سردرگمی دیده میشه، چون هنوز هم مقامات رسمی در ایران حالا یا عمدن یا از سر بی اطلاعی و اینکه نمیدونن به چه طریقی مورد حمله قرار گرفتن، خیلی خبرهای درستی مخابره نشده. فقط چیزی که حالا مسئولان نظامی حکومت ایران گفتن این هستش که همونطوری که گفتم یک حمله ترکیبی بوده که بیشتر از پهپادهای کوچک یا همون درونهای کوچک استفاده شده.
اما چقدر مقامهای نظام جمهوری حقایق را با رسانه‌ها به اشتراک می‌گذارن در چنین موارده؟
معمولا در این گونه موارد سعی میشه که بسیار فیلتر بشه خبر و خیلی طول میکشه تا هماهنگی های لازم با مسئولان جمهوری اسلامی در رده بالا، از حالا از خود رهبر جمهوری اسلامی تا مسئولان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، اینها باید به یک هماهنگی برسن که چه چیزی میخوان بگن و بعد اعلام کنن. امروز آنچنان دیده نمیشه، اولا این هماهنگی هنوز دیده نمیشه، در ثانی خبر دقیق و کاملی هم که یک گزارش کاملی بدن دیده نمیشه. در موارد قبلی هم خیلی سربسته، مثلا چند عملیاتی که اسرائیل در داخل خاک ایران انجام داد به خصوص بر سر مسئله هسته‌ای، جمهوری اسلامی هیچ وقت اطلاعات درست و دقیقی نداد و اطلاعات به صورت قطره چکانی درس پیدا کرد.
شما با تحلیلگران در منطقه هم صحبت کردین، انتظار چه هست در ساعات بعدی؟ مخاطبان ما انتظار چه چیز میتونن باشن؟
چیزی که مشخص است اینه که توپ الان در زمین ایران هست، جمهوری اسلامی هست و حکومت ایرانه که باید تصمیم بگیره میخواد تمام بکنه این قائله رو یا میخواد ادامه بده. بعید به نظر میرسه که اسرائیل ادامه بده، اینجوری که تحلیلگرها میگن. البته خیلی ها میگن اسرائیل این گام اولی بوده برای حالا تلافی و تنبیه اون حمله ایران و در واقع این گام اولی بوده که اسرائیل برداشته، اما بیشتر تحلیلگران معتقدن که اگر که جمهوری اسلامی دیگه دست به تحرکی نزنه علیه اسرائیل به شکل آشکار دست کم، دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. به هر حال باید دید که آیا جمهوری اسلامی پاسخ میدهد، این یک موضوع است. موضوع بعدی اینه که آیا اسرائیل میخواهد تا انتها برود یا نه، همین در حد تلافی و در واقع گوشمالی به تعبیر خودشون قضیه رو پایان میدن.
بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. اما تنش میان ایران و اسرائیل و افغانستان چه پیامد داشته میتواند در آغاز گفتگوی با نصرالله استانگزی، استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و آگاه امور سیاسی پرسیدم.
هر نارامی که در منطقه واقع میشه به شکل مستقیم و غیر مستقیم آسیبش به کشورهای مجاورش و از جمله به افغانستان میرسه. به این معنا که مخصوص در خصوص ایران که ما یک تعداد زیاد مهاجرین اونجا داریم و هنوزم سیل از مهاجرین در حال رفتن به طرف ایران هستن و اونجا شغل دارن و زمانی که اگر احیانن این تنش ها ادامه پیدا بکنه و شکل یک جنگ به خود اختیار بکنه، بر ایران، بر اقتصاد متزلزل ایران اثرات منفی داره که طبیعتا این مهاجرین ما را آسیب میرسانه. و از نظر سیاسی طبیعتا طالبان در حمایت از ایران خواهند ایستاد که این امر باعث از این خواهد شد که طالبان یک تاوان را در سطح بین المللی در حال بپردازند که به رسمیت هم شناخته نشدند.
بله، سازمان ملل متحد شمار افغانهایی را که در ایران فعلا زندگی میکنن 4,300,000 تخمین کرده. بعد دنبال حمله ایران به اسرائیل، میدانین که ارزش ریال واحد پول ایران در مقابل دلار به پایین ترین سطحش هم کاهش یافت و این خالی از تأثیر مستقیم بر زندگی افغانهای مهاجر در ایران هم بوده نمیتونه. با توجه به مشکلات شدید اقتصادی ایران و تحریم‌هایی که در راه هست، البته تحریم‌های تازه، مقامات نظام جمهوری اسلامی به نظر شما توان کنترل وضعیت را خواهند داشت؟
به نظر من نه، با وجودی که ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران با وجودی که ظاهرا یک تبلیغات وسیع را آغاز کردن که دفاع میکنن و اسرائیل گویا مورد هجوم قرار میتن، اما به نظر ما ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران از این جنگ نسبت به هر کس دیگه دراز هستند و دلیل عمدهش هم این مسائل تحریمات اقتصادی و سیاسی و همچنان وضعیت شکننده اقتصادی ایران است. اما به هر صورت هرگاه چنین یک حالت بیاید، به هیچ وجه به دلیل این که سالیان متمادی است که ایران در یک بحران اقتصادی فرو رفته است و این باعث عظیم میشه که ثبات اقتصادی از اینا تضعیف شد و همون نیروی نظامی از جزیره تاثیر بیاره و گروه های مخالف در داخل ایران تقویت شوند.
به دنبال حمله ایران بر اسرائیل، حکومت هالند از شهروندان این کشور در ایران خواست که فوراً ایران را ترک بکنن و از سفر به اسرائیل هم بپرهیزن. سفارت هالند ایران را در شرایط فعلی جای بسیار خطرناک توصیف کرده. اما کسان مثل مهاجران افغان که میدانین بنابر دلایل مختلف از جمله خطر جانی راه برگشت به افغانستان ندارن، اینا با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟
متاسفانه که اینا چانس پس برگشتم نخواهد داشتن. مثل که تجربه نشان داده در جریان جنگ ایران و عراق دهه 80 قرن گذشته، افغان ها وجود تمام حالات دشوار باقی ماندن و متاسفانه که در همون زمان مقامات جمهوری اسلامی از اینا سوء استفاده کرد، به ایمان ها که به جنگ اعزام کرد، نیروها ساخت و مثل که امیاله هم در چوکات لشکر فاطمیون از اینا یک تعداد مهاجرین استفاده میشه. به یقین که ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران از اینا سوء استفاده خواهند کرد برای اهداف سیاسی و نظامیشه.
نصرالله استانگزی، استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و از آگاهان امور سیاسی با ما صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد واکنش های جهان به حمله منتصب به اسرائیل بر ایران به شما خواهیم گفت، اما حالا می پردازیم به نگرانی شماری از مهاجران افغان در ایران به دنبال تنش تازه بین اسرائیل و ایران. یکی از این مهاجران امید پویاست. ستار فروغ با او صحبت کرده و پرسیده که صبحش را امروز چگونه آغاز کرد.
صبح امروز ما میخواستیم سر کار بریم، تا اکثرا جاده ها محدود شده بود، پر از پولیش بود، حتی نمیتونست به خط مترو قدم بذاری، حتی راه در را تلاشی بود. با گذشته از نگرانی حتی مردم ایران هم به اوجش رسیده بود و مردم هم نگران بودن. مردم میگفتن ما باید سفر بکنیم بریم به جای دیگر. حتی تعداد کسایی که ما میشناختم سر کار با ما بودن، او تعداد خانواده‌اش فرستادن به سمت ترکیه، چون اینا ویزایشان ویزا کار ندارن، به سمت ترکیه برن خیلی راحت با پول ناچیز میرن ترکیه.
تأثیر تنش‌های تازه یا تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل بر افغان‌های مقیم ایران چی خواهد بود؟
این خوب معلوم دار است که تمام افغان‌ها نگران خود دارن اینجا که تنش بین اسرائیل و ایران پیچیده‌تر شده. این فکر کنم تنش ها بالا بگیره. اگر بالا بگیره یا اگر کسی که زیاد ضرر میکنن و زیان میبینن، مهاجرین است که میبینن، در کل تمام مهاجرین، البته یک بخش یک قشر از مهاجرین نه تمامشان، چون که نه دیگر افغانستان رفته میتونن و دیگر بازگشت میتونن به کوم کشور دیگر.
آقای پویا، شما چقدر نگران هستید و چی حس دارید؟
هفته قبل ما جلسه داشتیم بین خود ما فعالین مدنی، البته تمام رسانه هایی که تبعید شدن در ایران هستن، ما دیگر گفتیم راه چاره به خود نمیبینیم جز اینکه هجرت بکنیم بریم به سمت پاکستان و ناگزیر شویم. اگر ناگزیر شویم بریم بدن، در غیر صورت ما انقدر واقعا باور بکنیم نگران هستیم، نگران هر لحظه، چون ما دیگر افغانستان رفتن نمیتونیم، دیگر رفتن به افغانستان به ما ناممکن است، چون پاسپورت خودم هم مور باطل از طرف گمرک خورده و همچنان من دیگر ممنوع الخروج هستم، دیگر افغانستان هم رفتن میتونم. مشکلات من خیلی زیاده، مشکلات امنیتی هم دارم، مشکلات البته اقتصادی هم دارم، بابت این که من خودم مدت دو سال بالاتر است در ایران، به سرپناه، به مدرک، البته در هر ابعادی که ببینیم من در اینجا دارم. من یک بنبست کلی به سر خوردیم، پیش کس نیست ما صدای خدا بکشیم، یه جز رسانه ما در رسانه صدای خدا بکشیم تا دیگران بشنون، جامعه جهانی بشنون، یک راهکار، یک راه عقلا برای مهاجرین بسنجند، عقلا مهاجرین در تنشا دو چهار شوان، شاید از اقتداد مهاجرین استفاده هم شود، استفاده سو هم شود، استفاده که شاید به نفع افغانستان، به نفع مردم افغانستان، به نفع مهاجرین نباشه.
امید پویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبید مقیم ایران، با ما صحبت میکرد.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. به آدرس azadiweb@referl.org.
حالا هم میپردازیم به واکنش ها نسبت به حمله منتسب به اسرائیل بر ایران. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه از تماس های تلفنی بین رهبری روسیه و ایران و نمایندگان روسیه و اسرائیل خبر داده. او افزوده که در این مکالمه های جداگانه به اسرائیل گفتند که ایران خواهان تشدید تنش نیست. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی گفته که این اداره تایید میکند که هیچ آسیب و تأسیسات هسته ایران نرسیده. او در شبکه یک تویتر سابق نوشته که به این تقاضا ادامه میداد که همه طرف ها از خویشتنداری کار بگیرند و تاکید میکند که تأسیسات هسته ای نباید هرگز در جنگ های نظامی هدف قرار گیرند. وزارت خارجه عمان گفته که این کشور ادامه تنش در منطقه را دنبال و حمله اسرائیل به اصفهان ایران را نکوهش میکند. عمان که در گذشته بین ایران و غرب نقش میانجی ایفا کرده بود، همچنان گفته که عملیات مکرر نظامی اسرائیل را در منطقه نکوهش میکند. وزارت خارجه عمان افزوده که این کشور بار دیگر از جامعه جهانی میخواهد که به عوامل و ریشه های تنش و جنگ از طریق دیالوگ، دیپلماسی و راه های حل سیاسی رسیدگی کند. این وزارت همچنان خواسته که جامعه جهانی بر تلاش های آتش بس در غزه و متوسل شدن به قانون بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل برای دستیابی به راه حل عادلانه و پایدار با موضوع فلسطینیان تمرکز کند. آنسو اورزلا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفته که آنچه ممکن است انجام میدند تا همه اطراف از تشدید تنش در منطقه جلوگیری کنند. او افزوده خیلی مهم است که منطقه با ثبات بماند و همه طرف ها از اقدام بیشتر خودداری کنند. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که این کشور مخالف اقدامات است که تنش‌ها را تشدید می‌بخشد. او افزوده که پیکینگ به ایفای نقش سازنده برای کاهش تنش ادامه می‌دهد. شنیدید که بامداد امروز آسمان اصفهان صحنه چلیک تیاره بی سرنشین بود، اما چرا اصفهان و از چه اهمیت برخوردار هست؟ همین پرسش را محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از فرزینه ندیمی کارشناس نظامی مقیم واشنگتن پرسیده.
ما میدونیم که اصفهان یک منطقه بسیار حساسی هست از هر نظری که فکر بکنید. اونجا پایگاه هوایی هشتم ارتش هست، نیروی هوایی هست، بعد نیروی هوایی سپاه پایگاه هوایی بدر داره و در همونجا یک سایتی هست که مرکز تحقیقات هوایی شاهد سپاه هست که همین هواپیمای بدون سرنشین شاهد 136 اونجا ساخته میشه. مرکز صنایع دفاع در شمال اصفهان هست، مربوط به صنایع الکتروپتیک سایران. چندین سایت بزرگ صنعتی اونجا داره و همینطور سایت های مربوط به موشکی سپاه در جنوب غرب اصفهان بسیار زیاد هست. این از هر نظر که فکر بکنی، حالا سایت هسته‌ای رو که کنار بذاریم، انواع هدف ها میشه اونجا باشه که بخواد اگر اسرائیل تصمیم به حمله به اهداف در اسرائیل در اصفهان بگیره میتونه به اونا حمله بکنه.
آیا فکر میکنید که اصلا اگر چنین حمله‌ای صورت گرفته باشه و در صورت تاییدش اصفهان رو هدف قرار دادن، میتونه معنادار باشه در برابر پایتخت که تهرانه، یا دلیل خاصی داره که به هر حال پرواز پهپادها یا حالا هر اقدام نظامی به اصفهان ساده تر از نظر ژئوپلیتیکی؟
من هیچ نظر قطعی در این زمینه نمیتونم بدم، چون ممکنه به نقاط دیگه هم حملاتی شده باشه. در مورد تبریز گزارشی هست که صدای انفجار شنیده شده، شاید البته اونا هم ممکنه مربوط به پدافند هوایی باشه. اصفهان همطور که عرض کردم سایت های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هستش، سایت های پدافند هوایی هست، پایگاه هشتم شکاری هست، یکی از پایگاه‌هایی که در حقیقت مسئولیت حفاظت آسمان مرکز ایران بر عهده این پایگاه هست. البته در کنار پدافند هوایی جزء طرح پدافندی هستن هواپیماهای F-14 که در این پایگاه مستقر هستن. اون دسته از هواپیماهایی که آماده عملیاتن یا موشک‌های هوا به هوا دارن، موشک‌های فینیکسی که هنوز خب یه تعداد معدودی در پایگاه هشتم مورد عملیاتی هست میتونن مورد قابل توجهی داشته باشن. یکی از دوربردترین موشک‌های هوا به هوای ایران هنوز محسوب میشن. بنابراین اگر اسرائیل به طور فرض بخواد اهداف مهمی رو در منطقه اصفهان یا منطقه مرکزی ایران بمباران بکنه، یکی از جاهایی که به عنوان پیش زمینه برای آماده شدن، آماده کردن محیط رزم احتمالاً بهش هدف قرار خواهد داد، پایگاه هشتم شکاری میتونه باشه، چون هواپیمای F-14 اونجا مستقر هستن. هواپیمای رهگیر، تنها هواپیمای رهگیر قابل استفاده ایران با موشک‌های دوربرد میشه محسوب کرد. هواپیمای میگ 29 به خاطر که برد کمتری دارن معمولا در پایگاه‌های غربی و شمال غربی مستقر هستن، مرکزشون در تبریز هست.
فرزینه ندیمی کارشناس نظامی از واشنگتن صحبت میکرد. حالا هم در مورد وضعیت اقتصادی در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP میگوید که چالش‌های جاری اقتصادی و بحران بشری در افغانستان به ضعف اقتصادی در این کشور انجامیده. سحر لیوال در این گزارشش با شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت هم صحبت کرده.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید چالش‌های جاری اقتصادی و بحران بشردوستانه در افغانستان منجر شده که این کشور رشد ضعیف اقتصادی داشته باشد. این نهاد مربوط به سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در گزارش افزوده که اقتصاد افغانستان برای سومین سال متوالی انقباض خود را تجربه کرده است. در ادامه آمده که با وجود کمک‌های بشردوستانه پایدار و حمایت از نیازهای اساسی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از 20.7% در سال 2022 به 6.2% در سال 2023 کاهش یافته است. اما WFP در این گزارش گفته که نرخ تورم در افغانستان که در جولای 2022 میلادی 18.3% بوده، در فوریه 2024 به منفی 9.7% کاهش یافته است. به گفته برنامه جهانی غذا، بانک کاهش تورم سبب پایین آمدن نرخ مواد غذایی می شود، اما تعداد محدود فرصت‌های شغلی و دستمزدهای پایین همچنان قدرت خرید خانواده‌ها را تضعیف می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این در صحبت با رادیو آزادی محاسبات این گونه گزارش‌ها را اشتباه خوانده و مدعی شده که وضعیت افغانستان نسبت به قبل بهتر شده، تورم پولی کاهش یافته و کسب و کار بیشتر شده است. در این حال شماری از خانواده‌های افغان می‌گویند که به مشکل فرصت کاری پیدا می‌کنند، اما دستمزد کافی برای خرید ضروریاتشان به دست نمی‌آورند. یک زن در ولایت کابل و یک مرد در هرات که سرپرستی خانواده‌هایشان را به عهده دارند و به دلیل حساسیت موضوع نخواستند در گزارش از آنها نام برده شود، به رادیو آزادی گفتند:
همیال از کالاشویی آمدیم که در بلاک ها کالاشویی کردیم به خاطر 4 دانه نان بازاری. دیگه ازی که در روز سخت سرما آمدنی نیست. ما مادر هستم، تا که میتانم باید ما برشان زامت بکشم. خانه خود روان هستم به خاطر 4 دانه نان که نان برم میتن.
9 نفر با خدا خرش خود بگردنم از دیگه خودم هم میرن 2 سال 2.5 شد. یک روز میرن 300 کار میکنیم، یک روز میرن 2.5 ساعت کار میکنیم، باید یک هفته کار پیدا نمیشن. مشکلات زندگی خیلی زیاد هست.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی برای حل این مشکل بر ایجاد فرصتهای کاری تاکید میکنند که به گفته آنها میتواند بر رشد اقتصاد تاثیر مثبت بگذارد. دریاخان بهیر یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
ضرورت شده
نیاز است تا برای ادامه کار پروژه های بزرگ بنیادی که قبلا شروع شده بود زمینه سازی شود، تا برای مردم فرصت های کاری ایجاد شود و آنان صاحب عاید شوند، و دومین که افراد که در اداره های دولتی کار میکنند برای ادامه کارشان کوشش شود.
این در حال است که بیش از یک ماه قبل بانک جهانی در گزارش از رکود اقتصادی در افغانستان به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی و ادامه تورم خبر داد. با باور آگاهان اقتصادی، این نوع کاهش تورم زمانی به وجود می آید که مواد در بازار موجود باشد اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند، و این زنگ خطر برای اقتصاد یک کشور است. 3 ماه قبل اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP گفت که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، 85% مردم افغانستان با مصرف مبلغ کمتر از $1 در روز زندگی می کنند.
سحر لیوال گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در صدر خبرهای این مجله خبری ما شنیدید که وزیر خارجه ایتالیا گفته که ایالات متحده در آخرین لحظات در مورد حمله طیاره بیسنشین بامداد امروز اسرائیل در ایران معلومات از اسرائیل دریافت کرده بود. تا هنوز مقامات اسرائیل به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به گزارشات در مورد این حمله گفته که ایالات متحده در هیچ عملیات تهاجمی دخیل نبوده. به محض گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تنش بین ایران و اسرائیل لحظه به لحظه شما را در جریان خواهیم گذاشت. در ادامه برنامه با همکارانم باشید.